ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود و شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی یک شنبه 14 اردیبهشت ماه 1393 برابر با 4 ماه 2014 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 11 درجه در اینجا و 25 درجه هم در تهران. امیدواریم روز خوبی رو گذرونده باشید. همکارانم مطالب و گزارش‌های مختلفی برای شما تهیه کردند که در این مجله نیم ساعت میشنوید. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در مجله شبانگاهی امشب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از کیوان حسینی.
درود بر شما. با خبرهایی از در ارتباط با ایران آغاز کنیم. برپایی همایشی در انتقاد از توافق هسته‌ای ژنو با واکنش حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، علی لاریجانی رئیس مجلس ایران و همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس روبرو شد. در همایشی به نام دلواپسیم که روز شنبه توسط جمعی از گروه‌های سیاسی هوادار احمدی نژاد برگزار شد، مذاکرات هسته‌ای، عقب نشینی و سازش توصیف شدند. حسن روحانی در پاسخ به این انتقادها گفت برخی از تحریم‌ها خوششان می‌آید و سلول‌هایشان با شک ساخته شده است. علی لاریجانی رئیس مجلس نیز با بیان اینکه همه باید از مذاکراتی که جنبه استراتژیک برای کشور دارند حمایت کنند گفت در مذاکرات سیاسی ما به همگرایی سیاسی در داخل احتیاج داریم. اسماعیل کوثری، جواد هروی، کمال‌الدین پیر مؤذن، ابراهیم نکو و مسعود پزشکیان از جمله نمایندگان مجلس بودند که در مصاحبه‌هایی از مذاکرات هسته‌ای حمایت کردند. خانواده‌های زندانیان بند 350 زندان اوین در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران مشاهدات خود را از زندانیان و وضعیت جسمی آنها به او اطلاع دادند. مژگان مرادپور، مادر داور حسینی از زندانیان بند 350 زندان اوین، در گفتگو با رادیو فردا با تایید این خبر گفت که خانواده‌های این زندانیان منتظر پاسخی از سوی مسئولان نیستند و قصدشان از نوشتن نامه به رئیس جمهوری این بوده که نشان دهند که پیگیر مسئله هستند. به گفته مدیر کل اداره حفاظت از محیط زیست ایلام، دو اسپانیایی به اتهام قاچاق سوسمار در این منطقه دستگیر شدند. به گزارش ایرنا، غلام حسین کاظمی گفت که در جریان دستگیری این دو نفر که در نیمه های شب رخ داده، ادوات زندگیری خزندگان و یک سوسمار نیز کشف و ضبط شده است. از زمان به قدرت رسیدن حسن روحانی در ایران، این نخستین بار است که شهروندان کشورهای اروپایی در ایران دستگیر می شوند. و اما خبرهایی از دیگر نقاط جهان. به گفته مخالفان در سوریه، شورشیان مسلح این کشور با دولت توافق کردند که شبه نظامیان و مجروحان شهر هومس را ترک کنند. عبدالحارس الخالدی، سخنگوی شورشیان، به خبرگزاری فرانسه گفت که این توافق میان نماینده شورشیان و رئیس نیروهای امنیتی در حضور سفیر ایران به دست آمده است. شهر هومس سومین شهر بزرگ سوریه است که از زمان آغاز شورش مسلحانه علیه بشار اسد در سال 2011 میلادی مرکز اصلی شبه نظامیان بوده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بر اساس این توافق 2250 شورشی مسلح منطقه شهر قدیمی هومس را ترک خواهند کرد و به مناطق شمالی استان هومس می روند که هنوز تحت کنترل شورشیان است. بر اساس متن توافق، برای ضمانت ترک بیخونریزی شورشیان، نمایندگان سازمان ملل و دولت ایران در تمامی اتوبوس‌های شورشیان حضور خواهند داشت. صدها نفر از طرفداران روسیه روز یکشنبه به مرکز پلیس در اودسا حمله کردند و خواستار آزادی بازداشت شدگان شدند. فعالان بازداشت شده به دنبال آتش‌سوزی و درگیری در شهر اودسا دستگیر شدند که منجر به کشته شدن بیش از 40 نفر شد. اوکراین و روسیه روز شنبه یکدیگر را به دخالت در درگیری‌های بندر اودسا در جنوب اوکراین متهم کردند. معترضان روز یکشنبه در حالی که مأموران پلیس مانع از ورود آنها به ساختمان اداره پلیس شدند، شیشه‌های این اداره را شکستند. وزیر دفاع یمن میگوید روز یکشنبه 37 شبه نظامی القاعده در درگیری سنگین با نیروهای ارتش این کشور در استان شبوا کشته شدند. وزیر دفاع یمن در پیامی که در اختیار روزنامه‌نگاران قرار گرفته اعلام کرده کسانی که آنها را تروریست مینامید در ششمین روز عملیات ارتش یمن علیه القاعده کشته شدند. با آخرین خبر اینکه دولت افغانستان روز یکشنبه را برای همدردی با کشته شدگان رانش زمین در ولایت بدخشان روز عزای عمومی اعلام کرد. بر اثر رانش زمین در روز جمعه در ولایت بدخشان صدها نفر جان خود را از دست دادند.
خبرها را از کیوان حسینی شنیدید. ببینیم که در دستور کار مجله امشب چه مطالبی داریم. دولت اوکراین از گسترش عملیات نظامی علیه شورشیان خبر داده و در همین حال دامنه ناآرامی ها در اوکراین گسترش یافته. گزارش می شنوید در این باره از گزارشگر رادیو فردا در کیف. بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی در اجرای توافقنامه هفتگانه ایران با آژانس قرار است که روز دوشنبه فردا از معدن اورانیوم ساوند و کارخانه تولید کیک زرد اردکان در یزد دیدن کنند. به گزارش خبرگزاری های ایران، هفت بند این توافق تا زمان برگزاری دور دیگر مذاکرات ایران و پنج به اضافه یک به پایان میرسه. گزارشی در این باره. ابهامات در مورد فیلم من روحانی هستم در فضای سیاسی ایران، گزارشی هم راجع به این موضوع خواهید شنید. محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری ایران گفته است که بر اساس نظر حسن روحانی رئیس جمهور، قبل از هر اقدام برای فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی این موضوع در کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی فضای مجازی مطرح میشه و بعد از بررسی پیشنهادهای اجرایی برای تصمیم‌گیری به این شورا ابلاغ میشه. نگاهی به قضیه فیلترینگ در ایران. پیکر محمد رضا لطفی، آهنگساز و نوازنده تار و سه‌تار، بامداد یک شنبه به سوی زادگاهش گرگان تشییع شد. گزارشی هم در این باره. همه اینها در همین مجله شبانگاهی با ما بمانید. همزمان با توسعه دامنه ناآرامی‌ها در اوکراین، دولت کیف از گسترش عملیات نظامی علیه شورشیان خبر داده. برای سومین روز پی در پی درگیری نیروهای امنیتی با شبه نظامیان هوادار روسیه در استانهای شرقی دونتسک و لوگانسک ادامه داره و گزارش‌ها حاکی از تلفات جانی از هر دو سوست. تا کنون هیچ گزارشی از کشته شدن غیر نظامیان در این عملیات منتشر نشده. آنا رایسکایا گزارشی دارد در این باره.
Андрій Парубі, рейс Шурай Аліямніат Емелії Україн, Ейлам Керт. Пасес паян азот сезі Краматорськ ва Славянськ, дар устони Донецьк, саєри шарха, кі тахти та саруфи шепіни заміяни гавадари Русія дар Амадент, ніз азад хоган шут. Бегофте і Києв, дар пеї дар гірі хай хушенадбар, Краматорськ тахти контролі ніру хай амніаті Україні дар Амаде. Ама гузариш ха дал баранаст, кі шурешіян дар сахтемони шахдарі ганус хузур дарант. Славянськ пайго геслі шепіни заміян дар мухасири ніру хай амніаті Україні карар дарат. از سوی دیگر، شنبه جدای طلبان ساختمان‌های جدید دولتی در دنیتسک و دو شهر دیگر این استان و یک پایگاه نظامی در لوگانسک را اشغال کردند. در لوگانسک والری بولوتوف، یکی از رهبران هواداران روسیه، از تشکیل ارتش جنوب شرقی خبر داد و گفت این ارتش نه تنها وظیفه دفاع از منطقه را بر عهده خواهد داشت، بلکه کیف را نیز تصرف خواهد کرد. کیف میگوید تلفات نیروهای دولتی به 12 تن رسیده. تلفات شورشیان 17 نفر گزارش می شود. الکساندر گولیتس، کارشناس نظامی در مسکو، بر این باور است که کیف نباید برای سرکوب جدای طالبان اقدام می کرد.
باید صادقانه از آن کرد که چنین عملیاتی هیچ وقت و هیچ کجا نمیتواند موفقیت آمیز باشد. زمانی که ارتش سعی میکند کنترل شهری را به دست بیاورد که تحت تصرف کسانی است که آنها را نیروهای دفاع محلی مینامند، در افواه عمومی همیشه ارتش مرتکب جنایت میشود. ما تصاویری را می‌بینیم که اهالی شهر از عبور زره‌پوش‌های ارتش ممانعت می‌کنند، اما نمی‌بینیم که پشت سر این افراد نظامیان حرفه‌ای ایستادند. دولت کیف با مداخله ارتش اشتباه بزرگی کرده، اما جایگزین این سناریو نیز وحشتناک بود. باید دانیتسک و لوگانسک را به حال خود رها می‌کردند به این امید که این موج به سایر مناطق گسترش نیابد. البته برای هر سیاستمداری چنین تصمیمی به معنای خودکشی سیاسی است.
در پی آزادی نظران سازمان امنیت و همکاری اروپا که 9 روز گروگان شبه نظامیان در سلاویانسک بودند، اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرد سایر گروگان ها نیز آزاد شوند. به گفته منابع امنیتی اوکراینی، تعداد گروگان ها در دنیتسک و لوگانسک به بیش از 50 تن رسیده که در میان آنها خبرنگاران، فعالین مدنی و نظامیان اوکراینی هستند. همچنین شنبه جان کری وزیر خارجه آمریکا طی تماس تلفنی با سرگی لاوروف همتای روسش از آزاد شدن نظران اروپایی ابراز رضایت و در این حال تاکید کرد که کلید حل بحران اوکراین قطع حمایت روسیه از جدایی طلبان در این کشور است. مقام‌های روس بیشتر بارها گفته بودند رویدادها در شرق اوکراین ربطی به مسکو ندارد. شنبه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت که مسکو دیگر هیچ نفوذی بر شورشیان ندارد. این در حالی است که آزادسازی نظران اروپایی در بند تنها پس از میانجیگری مسکو امکان پذیر شد. ایگور تکاچ تحلیلگر سیاسی در کییو معتقد است روسیه عامل اصلی نارامی‌ها در اوکراین است.
Проти нас застосовується військова сила, дав незвичний спосіб, да, з використанням відповідної асиметрії. З нашого боку
ми از سوی کشور همسایه مورد حمله قرار گرفته ایم. بله، نوع این حمله غیر عادی است. اکنون بر هیچ کس پنهان نیست که نیروهای ویژه ارتش روسیه هسته اصلی شورش را تشکیل می‌دهند. لایه بعدی شبه نظامیان مسلح از اوکراین و به ویژه کریمه هستند. این افراد به مخالفان دولت یا هواداران فدراتیو شدن اوکراین یا حامیان پیوستن به روسیه ربطی ندارند. وقتی که این هسته نظامی نابود شود، بعید نیست شاهد تظاهرات ضد دولتی شویم. اما اکنون با تظاهر کنندگان طرف نیستیم، بلکه در مقابل ما نظامیانی قرار دارند که فرمان میبرند. همه جهان میدانند که آنها فرمانبر چه کسی هستند. ما شاهد جنگ ترکیبی روسیه علیه اوکراین هستیم و هدف از این جنگ نابودی استقلال و تمامیت ارضی اوکراین است.
آمریکا و اتحادیه اروپا از کیف خواستند درگیری های روز جمعه در بندر جنوبی اودسا که به مرگ دست کم 46 نفر انجامید را بررسی کنند. به یاد قربانیان بدترین خشونت ها در کشور از زمان برکناری ویکتور یانوکوویچ از قدرت در اوکراین دو روز عزای عمومی اعلام شد. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
گزارشی بود درباره آخرین تحولات در اوکراین. در اجرای بندهای از توافق هفتگانه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بازرسان آژانس قرار روز دوشنبه فردا از معدن اورانیوم ساقند و کارخانه تولید کیک زرد اردکان در یزد بازدید کنند. همزمان از روز دوشنبه نشست‌های کارشناسی ایران و پنج به اضافه یک برای تدوین پیشنویس توافق جامع در نیویورک برگزار می‌شود. اونطور که خبرگزاری‌های ایران گزارش می‌دهند، اجرای 7 ماده این توافق تا زمان برگزاری دور تازه مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 به پایان خواهد رسید، اقدامی که می‌تونه به اعتمادسازی در مورد برنامه هسته‌ای ایران کمک کنه. هاوا هانا کاویانی و گزارشی در این باره.
مناقشه هسته‌ای ایران با جامعه بین‌المللی و گفتگو بر سر آن در دو خط موازی طی می‌شود که در مواردی با یکدیگر در ارتباط مستقیم هستند. ایران از یک سو با 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به علاوه آلمان یا همان گروه 5 به علاوه 1 مذاکره می کند. این مذاکرات کم کم به مرحله تدوین توافق نهایی جامع نزدیک می شود و دور بعدی این مذاکرات قرار است 23 اردیبهشت ماه در وین از سر گرفته شود. به موازات این مذاکرات گفتگوهای فنی بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی چند سالی است که ادامه دارد. در مقاطعی مانند دو سال گذشته این گفتگوها اگرچه که در فواصل زمانی کوتاهی انجام می شد اما به نتیجه مشخصی نمی رسید. اما چند ماهی است که ایران آژانس به توافقهای دست می یابند و در راستای آن اقدام می کنند. توافق اول توافقی 6 ماده‌ای بود که در پاییز گذشته در سفر یوکی آمانو به ایران به دست آمد. 6 ماده طبق توافق اجرا شد و در پایان دوره 3 ماهه توافق دیگر که این بار 7 ماده‌ای بود به دست آمد. بر مبنای مواد این توافق‌ها ایران اقداماتی را انجام می‌دهد تا درباره ماهیت برنامه هسته‌ای شفاف‌سازی کند. آنطور که خبرگزاری‌های ایران اعلام کردند، روز یکشنبه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر راهی ایران شدند تا مراحل اجرای 7 ماده توافق دوم در طول این هفته نهایی شود. قرار است این بازرسان از معدن ساقند و کارخانه اردکان یزد بازدید کنند و همچنین بنابر گزارش‌ها گزارش درباره چاشنی‌های انفجاری که یکی دیگر از موارد مهم توافق دوم قلمداد می‌شد نیز به آژانس ارائه شده است. در صورت تایید تکمیل 7 ماده توافق دوم، ایران آژانس باید برای دستیابی به توافق درباره سایر سوالات آژانس گفتگو کنند. سوالاتی که برخی تحلیلگران معتقدند گرفتن جواب از ایران درباره همه آنها ممکن نیست. در این باره رابرت آینهورن، تحلیلگر ارشد مؤسسه بروکینگز که پیشتر مشاور ارشد دولت باراک اوباما در زمینه هسته‌ای بوده است، به رادیو فردا میگوید
موضع ایران این است که سلاح هسته‌ای در اسلام حرام است و این کشور هیچگاه برای دستیابی به سلاح تلاش نکرده است. با توجه به چنین موضع سرسختانه‌ای، اجبار ایران به اقرار به داشتن چنین برنامه‌ای در گذشته بسیار دشوار است. اگر نمی‌توان همه این اطلاعات را به دست آورد، آژانس باید اولویت‌بندی کند و بیشتر بر عناصری از این برنامه تمرکز کند که می‌توانسته تأثیراتی بر یک برنامه مخفی تولید احتمالی سلاح داشته باشد. این نهاد باید برای دستیابی به اطلاعات درباره تجربیات اینچنینی اصرار بورزد. اما دستیابی به همه اطلاعات کار بسیار مشکلی است. آژانس مثلا بر این باور است که ایران مواد و تجهیزات مهمی را وارد کرده که در صورت مخفی کردن آنها میتواند برای داشتن جنبه نظامی برنامه هسته‌ای استفاده شود. در نتیجه به نظرم برای این نهاد مهم است که اصرار کند تا اطلاعاتی درباره این تجهیزات و موادی که ایران در گذشته وارد کرده به دست آورد.
در طول سفر بازرسان آژانس به ایران همچنین قرار است درباره اطلاعات طراحی بروز شده مربوط به راکتور آب سنگین عراک نیز اطلاع رسانی شود. این راکتور که یکی از نگرانی‌های جامعه بین‌المللی در زمینه برنامه هسته‌ای ایران است، هم‌اکنون با انعطاف ایران از جمله موارد آسان‌تر در گفتگو برای توافق جامع و نهایی محسوب می‌شود. آنطور که علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرده، راکتور آب سنگین عراق برای تولید میزان پلوتونیوم کمتر باز طراحی خواهد شد. پلوتونیوم از جمله موادی است که می‌تواند در تولید سلاح هسته‌ای به کار رود. البته مقام‌های ایران در هفته‌های گذشته بار دیگر تاکید کردند که این راکتور به آب سبک تبدیل نخواهد شد. سفر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران همزمان با گفتگوهای کارشناسان ایران و 5+1 در نیویورک انجام می‌شود. این کارشناسان مقدمات گفتگوهای آتی در وین با حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون رئیس دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا را فراهم می‌آورند.
ساعت 22:17 است به وقت ایران. مجله شبانگاهی را با گزارش دیگر پی می‌گیریم. با ادامه خبرساز شدن فیلم من روحانی هستم در فضای سیاسی ایران، حالا برخی رسانه‌ها از وجود ابهاماتی در مورد سازندگان این فیلم جنجالی خبر می‌دهند. از جمله روزنامه شرق در گزارشی نسبت به اسامی ذکر شده به عنوان سازندگان این فیلم شک کرده است. بابک غفوری آذر در این باره گزارش می‌دهد.
معصومه نبوی، این نامی است که در عنوانبندی مستند خبرساز این روزهای ایران من روحانی هستم به عنوان کارگردان دیده می شود. فردی که از او در چند روز اخیر گفتگوهایی در چند خبرگزاری از جمله نسیم و مهر منتشر شده و صفحاتی نیز منصوب به او در چند شبکه اجتماعی از جمله گوگل پلاس و فیسبوک وجود دارد. با این همه روزنامه شرق در شماره روز یک شنبه خود میگوید هر چه کرده نتوانسته به چنین شخصی دسترسی پیدا کند. این روزنامه نوشته خبرنگارش به محلهای مختلفی از جمله دفتر گروه چند رسانه‌ای شفق که به عنوان تهیه کننده این مستند نام برده شده مراجعه کرده، اما نتوانسته اطلاعاتی از سازنده فیلم من روحانی هستم به دست آورد. به نوشته روزنامه شرق، انتشار مصاحبه با خانم نبوی در خبرگزاری مهر هم به صورت ویژه و خارج از مجرای رسمی خبرنگاران عادی این خبرگزاری انجام شده است. همچنین گفته شده وزارت ارشاد و مرکز گسترش سینمای مستند نیز از وجود مستندسازی به نام معصومه نبوی ابراز بی اطلاعی کردند. این موضوع ابهام‌های قبلی درباره هویت سازندگان این مستند و مرکز یا مراکز مورد حمایت آن را بیشتر کرده است. من روحانی هستم مستندی سیاسی است که در آن به نقش رئیس جمهوری فعلی ایران در چند اتفاق مهم سه دهه گذشته جمهوری اسلامی از جمله ماجرای مکفارلین و مذاکرات هسته‌ای سعدآباد پرداخته می‌شود.
پس از نشستن معلوم می‌شود مسافران این هواپیما یک هیئت دیپلماتیک آمریکایی است.
روحانیت شیعه یعنی روحانیتی که در پست مراقبت است.
روحانیت و سپاه پاسداران که ما می‌بینیم هر دو دقیقاً
تهیه کننده فیلم من روحانی هستم مرکز چند رسانه‌ای شفق عنوان شده و در عنوان بندی آن نام زنان مختلفی به عنوان تیم تولید کننده دیده می‌شود. اما تاکنون تصاویری از این افراد به ویژه معصومه نبوی کارگردان آن منتشر نشده است. گزارش روز دوشنبه روزنامه شرق هم بر ابهام‌ها پیرامون سازندگان این فیلم افزوده است. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، سازندگان این فیلم را نزدیک به جریان‌های اصولگرا به ویژه جبهه پایداری می‌داند.
کاملا مشخص هستش که کسانی که فیلم رو تهیه کردن و به خصوص در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اینترنتی دارن اون رو تکثیرش میکنن همسو هستن با به نوعی جبهه پایداری یا جریان راست افراطی و البته بخشی که حامیان سعید جلیلی هستن و خب این جریان شاید مهمترین جریانی هست که در حال حاضر شمشیر رو از رو بسته برای دولت روحانی نسبتی برقرار نمیکنه با تعامل تهران با غرب به ویژه در حوزه انرژی هسته‌ای منتقد جدی گفتگوهای جمهوری اسلامی با 5+1 هستش و چنان که در این فیلم هم مشخص هست یک تصویر متناقضی از آقای روحانی ارائه میشه که همزمان با اینکه در برخی وجوه ایشون رو یک رادیکال و نه یک اصلاح طلب معرفی کنه که به نوعی بدنه اجتماعی حامی آقای روحانی رو از ایشون مایوس کنه به ویژه بخش‌های اصلاح طلب رو همزمان ولی انتقادهایی داره به صورت مستقیم و غیر مستقیم دال بر اینکه روحانی مسئله سو هست با غرب یا مطابق اراده و میل اونها رفتار میکنه و این خب کاملا برمیخیزه از همون رویکرد راست افراطی و حامیان جبهه پایداری که یک چنین موازی در کارنامه اونها دور از سابقه نیست.
انتشار گسترده مستند من روحانی هستم در هفته های اخیر با واکنش های گوناگونی در میان مقامات جمهوری اسلامی روبرو شده است. از جمله علی لاریجانی رئیس مجلس آن را اثری خلاف واقع و دروغ به تاریخ خوانده و محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی نیز با مغرضانه توصیف کردن این مستند خواستار پیگیری قضایی سازندگانش شده است. و گزارشی دیگر در ارتباط با ایران، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری روز یکشنبه اعلام کرد که بر اساس نظر حسن روحانی رئیس جمهور مقرر شده است که قبل از هر اقدام در فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی این موضوع در کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی فضای مجازی مطرح بشه و بعد از بررسی پیشنهادهای اجرایی برای تصمیم گیری به این شورا ابلاغ بشود. در حال حاضر مسئولیت فیلترینگ سایت‌های اینترنتی در ایران بر عهده کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای است که ریاستش را هم دادستان کل کشور بر عهده داره. رضا جمالی گزارشی دارد در این باره.
محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری ایران میگوید بر اساس نظر حسن روحانی رئیس جمهوری از این پس موضوعات مرتبط با شبکه‌های اجتماعی قبل از هر اقدامی باید در کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی فضای مجازی بررسی و سپس درباره آن تصمیم گیری شود. آقای واعظی با اشاره به موضوع فیلتر شدن سرویس واتس اپ در کشور گفت قرار شده است که این مسئله در شورای عالی فضای مجازی و با حضور حسن روحانی مطرح و مورد بررسی قرار بگیرد. پیش از این نیز وزیر ارتباطات در خصوص فیلترینگ واتساپ گفته بود که دولت 11 بر این باور است که شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی در صورت مضر نبودن در حوزه اخلاقی نباید به دلایل دیگری فیلتر شوند. هفته گذشته دبیر کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای از تصویب مسدود کردن شبکه اجتماعی واتساپ خبر داده بود. واتساپ یک نرم افزار ارتباطی در فضای مجازی است که پیامک کاربران را از طریق اینترنت به طور مجانی ارسال می کند. در حالی رئیس جمهوری ایران دستور بررسی فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی را به یک کمیته تخصصی تر در شورای عالی فضای مجازی سپرده که طبق قانون مصوب سال 88 کمیته دیگری به نام کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به ریاست دادستان کل کشور مسئولیت فیلترینگ سایت‌های اینترنتی را بر عهده دارد، تعدادی از شبکه‌های اجتماعی معروف مانند توییتر و فیسبوک تاکنون از سوی این کمیته در ایران فیلتر شدند. شتاب تند تحولات در حوزه‌های ارتباطی و شبکه‌های اجتماعی مجازی یکی از دغدغه‌های مهم مقامات حکومت ایران است. با روی کار آمدن دولت 11 بار دیگر بحث تجدید نظر و یا تشدید فیلترینگ سایت‌های اینترنتی در میان طرفداران و مخالفان این حوزه بالا گرفته است، در حالی که برخی از مقامات دولت از جمله علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد به صراحت از رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک حمایت کرده، اما گروه‌های محافظه‌کار و تندرو در جمهوری اسلامی و از جمله عبدالصمد خرم‌آبادی دبیرای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه فضای مجازی از فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی حمایت کرده و همچنین استفاده مقامات دولتی از شبکه‌های اجتماعی را مورد انتقاد قرار داده است. در حال حاضر در ایران مسئولیت فیلترینگ سایت‌ها بر عهده کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای است که 6 نفر از 13 عضو آن از اعضای دولت هستند.
و به آخرین گزارش این ساعت می‌رسیم. پیکر محمد رضا لطفی، آهنگساز و نوازنده تار و سه‌تار، بامداد یکشنبه با حضور صدها تن از دوستانش از برابر تالار وحدت تهران به سوی زادگاهش تشییع و بدرقه شد و قرار است که فردا در محله سبز مشهد گرگان به خاک سپرده شود. از مراسم روز یکشنبه در مقابل تالار وحدت تهران بیشتر می‌شنویم در گزارش همکارم شهرام میریان.
پخش ترانه میهنی ای ایران ای سرای امید با شعری از هوشنگ ابتهاج و آهنگ محمد رضا لطفی و صدای محمد رضا شجریان، مراسم تشییع و بدرقه پیکر محمد رضا لطفی بامداد یکشنبه در برابر تالار وحدت برگزار شد. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد در سخنانی با اشاره به بیش از 4 دهه فعالیت موسیقایی لطفی، آثار این هنرمند تازه از دست رفته را زبان گویای مردم دانست و هنرمندان را فرا خواند راهش را ادامه دهند. محمد رضا شجریان به خاطر سفر به خارج در این مراسم حضور نداشت. علی اکبر شکارچی نوازنده کمانچه در حالی که اشک می‌ریخت به اجرای یک قطعه لوری پرداخت و محمود دولت آبادی داستان سرای سرشناس از دوستیش با محمد رضا لطفی و ترک ایران گفت و افسود لطفی دیر به ایران بازگشت و به رغم برهم خوردن هنجارها و دریافتن نابهنجاری هایی که برای او کم نبود، وظیفه نهاییش را با تلاش برای آموزش دنبال کرد. محمود دولت آبادی همچنین گفت لطفی در این اواخر خودش را فراموش کرده بود و خیلی از مسائل را رعایت نمی کرد و اینها جملگی قصه اطرافیانش شده بود. حسین علیزاده آهنگساز و نوازنده سرشناس تار و ستار هم در حالی که اشک می ریخت در برابر پیکر محمد رضا لطفی قرار گرفت و گفت نام این هنرمند در دل و حافظه تاریخی مردم باقی میماند و سپس از چگونگی آشنایی خود با محمد رضا لطفی گفت. داریوش طلایی نوازنده تار هم در این مراسم از عشق لطفی به مردم و ایران گفت و یادآور شد در دو قطعه وطنم آرزوست و ای ایران ای سرای امید به خوبی میتوان این شور و دلدادگی را حس کرد. محمد رضا لطفی که پیکرش روز دوشنبه این هفته قرار است در زادگاهش گرگان به خاک سپرده شود، دارای دوستان و شاگردان بسیار است که یکی از آنها جمال سماواتی است که سالهاست در آلمان سرگرم تدریس موسیقی است. آقای سماواتی در گفتگو با رادیو فردا از محمد رضا لطفی اینگونه یاد کرده:
لطفی نه او تکرار کسی بود، نه کسی تکرار او بوده. ایشون مهر خودشون رو به یه دوره 40 ساله از موسیقی ایرانی کوبیدند. نظر اجتماعی لطفی با تشکیل گروه شیدا، با بودنش در رادیو، تولید در برنامه گلچین هفته البته در کنار استاد ابتهاج، تونستن که اعتبار و حیثیت دیگری رو به موسیقی دستگاهی ما ببخشن که بعدها این اعتبار اجتماعی باعث شد که به نوعی خود تار جزو سازهای مورد اقبال عامه قرار بگیره. قطعا میشه گفتش که لطفی در این زمینه پیشگام بود.
دوستان به پایان مجله شبانگاهی رسیده ایم. من با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما و با سپاس از همراهی شما.